علی مدد مولا جان،
دل قلندر است مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان،
دل قلندر است مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است.
مهم است از قدیر آمده باشی و مهمتر است که بر امام عصر اقتدا کنی. این است راز حدیث هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است.
هموطنان گرامی، از این لحظه با برنامه آوای قانون همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم جگارو 100 تا به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نیم که ازدواج کردم.
یه کنیم ما زنده هستم به خاطر این
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دوباره پرونده همون
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادر
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم برد.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب، بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون.
قرارداد کار، چگونگی تنظیم قرارداد کار، شرایطی که در متن قرارداد کار باید پیش بینی بشه که جنبه الزام آوری قرارداد کار تنفیذ و تایید بشه. این که علاوه بر اطلاعات هویتی طرفین، این قرارداد حاوی چه مشخصاتی باید باشه، چه مطالبی باید داشته باشه، چه محتوایی باید داشته باشه، موضوع ماده 10 قانون کار است. شرایط تحقق یک قرارداد کار که به معنی حقوقی نفوذ و از نفوذ حقوقی برخوردار باشه کدام هستن؟ آیا در ماده 10 نقص یا کاستی خاصی در ارتباط با تنظیم قرارداد کار مشاهده میشه؟ آیا قانون کار در وضع کنونی به طور کلی و مشخصا ماده 10 با چالش یا مانع نظری و عملی خاصی مواجه هست یا خیر؟ پاسخ به این سوالات در برنامه امروز آوای قانون از رادیو گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت یکا یک شنوندگان عزیز برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو. عرض تبریک ویژه دارم به مناسبت خجسته عید پیشرو، عید قدیر، عید امامت و ولایت بر یکا یک ملت شریف ایران، احاد مسلمانان جهان. افتخار حضور دارم در این برنامه در خدمت شما باشم. حقیر سلمان کنانی هستم. در این برنامه با موضوع تحلیل و بررسی ماده 10 قانون کار، مشخصا موضوع مشخصات مندرج در متن قرارداد کار، به اتفاق جناب آقای دکتر نبی الله کرمی، قاضی و رئیس محترم شعبه 19 تجدید نظر دیوان عدالت اداری، سوالاتی که در آغاز برنامه خدمتتون مطرح شد و همینطور بحث اصلیمون یعنی آسیب شناسی و ارزیابی حقوقی ماده 10 قانون کار رو مورد بحث و بررسی خواهیم داشت. جناب آقای کرمی عزیز، ضمن سلام مجدد به شما، شنونده کلام آغازین شما با شنوندگان عزیز برنامه هستیم که متعاقباً بتونیم یک ورود مستقیم به موضوع داشته باشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. دهه ولایت، عید قدیر رو من به تمام شیعیان مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم. خیلی متشکرم از شما و تهیه کنندگان برنامه. بله، من بحث رو در موضوع ماده ده قانون کار که معمولا مبتلا به کارگران و کارفرمایان و در دیوان عدالت اداری نیز از این دست پرونده ها بسیار زیاد هست بحث خواهم کرد.
صمیمانه سپاسگزارم جناب آقای دکتر کرمی و به تعبیر دقیق‌تر حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر کرمی عزیز. شنوندگان عزیز، مخاطبان گرانقدر، من در آغاز کلام راه ارتباطی رو خدمت شما محضر شما عرض میکنم. خیلی خیلی خوشحال خواهیم شد که شنونده سوالات، انتقادات، پیشنهادات و مسائل مد نظر شما باشیم. شما میتونید نظرات خودتون رو به شماره 301035 شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو و همینطور شماره 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای ما بفرستید، با ما در میون بگذارید. یقینا سوالاتتون رو بی پاسخ نمیگذاریم، به قدر وسع خودمون سعی خواهیم کرد از کارشناسان یکایک که سوالات شما رو عیناً بپرسیم. همینطور شما از طریق موج اف ام ردیف 103.5 میتونید برنامه رادیو گفتگو رو به طور کلی و برنامه رادیو گفتگو رو دنبال بفرمایید. این برنامه آوای قانون و سایر برنامه قبلیمون و همینطور برنامه آتیمون رو هم میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا دنبال بفرمایید و نقطه نظراتتون رو طبعا با ما به اشتراک بگذارید. از اینکه با ما همراه هستید در این برنامه پیشاپیش از حسن صبر و حوصله شما عزیزان سپاسگزارم. جناب آقای دکتر کرمی، همینطوری که شنوندگان عزیز در ارتباط با موضوع قرار گرفتن، مشخصا ما در ارتباط با یکی از چالشی ترین و مبتلا به ترین گزاره ها یا موضوعات در قانون کار بناست بحث کنیم. یعنی دقیقاً می‌خوایم راجع به ماده 10 قانون کار، اختلافات آن با سازمان تامین اجتماعی، چالش‌های فراروش صحبت کنیم. من قبل از اینکه بخوایم این ورود مستقیم تحلیلی و آسیب شناسانه به این موضوع داشته باشیم، دوست دارم شما اساساً از موجودیت و فلسفه قرارداد کار با ما یک صحبتی داشته باشید. اساساً رویکرد قانون کار به قرارداد کار به چه نحوی است؟ جایگاه قرارداد کار در تحقق آرمان عدالت بین کارگر و کارفرما و در مدیریت سبک زندگی کارگران شریف و فهیم در جامعه رو شما تا کجا میبینید؟ من ممنون میشم این رو باز بفرمایید که من سوالاتی که از قبل هم حسب اطلاع رسانه قبلی هم شنوندگان عزیز از ما و شما پیشا پیش پرسیدن رو در ارتباط با همین موضوع من از شما بپرسم و انشاءالله بس رو ادامه بدیم. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی متشکرم. قانون کار میدانید که قانون حمایتی است و حاکمیتی. حمایتی از این جهت که از طرف ضعیف قرارداد حمایت میکنه. در تعریف قانون، در تعریف کارگر کارفرما و در مطالبات کارگر مطالبی رو در قانون کار صراحتا بیان کرده است.
بله.
اما چرا گفتیم حاکمیتی است؟ برای اینکه حکومت در قراردادهای بین افراد از حیث دستمزد، بیمه و سایر مزایایی که کارگر باید دریافت کنه دخالت میکنه. تکلیف هایی که برای کارفرما ایجاد میکنه در خود ماده 34 قانون کار بیان کرده است. اما علاوه بر اینکه این تکالیف به عهده کارفرماست، در عمل قراردادهای کارگر فصل الخطاب همه این ادعاهاست و اختلافات رو ما میتوانیم با حلاجی موضوع ماده 10 و رفع مشکلات موضوع ماده 10 قانون کار حل کنیم. در هیئت‌های حل اختلاف تشخیص کار و همچنین هیئت کمیته بررسی مشاغل سخت زیان‌آور بیمه بیکاری، اینا تشکیلاتی هستند که در اداره کار تشکیل میشه فقط و فقط صرفاً جهت رفع اختلاف بین کارگر و کارفرما. اما ماده 10 و سایر مواد در قانون کار رو متاسفانه متصدیان امر به خوبی اجرا نمی کنن. چون اجرا نمی کنن و لذا اختلافات بین کارگر و کارفرما همیشه وجود دارد و خود هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص و دیوان عدالت اداری هم از این دست با تراکم بیشتر پرونده روبروست. من یک چند تا مورد رو نسبت به تعهدات و تکالیف کارفرما عرض بکنم، بعد به ماده 10 برگردیم و موارد و معایب ماده 10 قانون کار را بررسی کنیم.
دقیقاً
درود بر شما. تعهدات کارفرما پرداخت حق و سعی هست در ماده 34 تعریف شده. نیاز به بیان نیست. رعایت شرایط کار هست که باز در بحث ساعات کار کارگر را بیان میکنه، توضیح خواهم داد. پرداخت حق سنوات در خاتمه کار، تعلیق کار، بازنشستگی کار، بعد اخراج کارگر، بازنشستگی کارگر، اینو بیان کرده. این جزء تعهدات کارفرماست. بیمه کارگران در موضوع ماده 148 قانون کار جزء تعهدات کارفرماست. ممنوعیت به کارگیری افراد کمتر از 15 سال و یا واگذاری کار به اشخاص، کار سنگین به اشخاص مثل زنان، این جزء تعهدات کارفرماست که باید رعایت کنه. رعایت مرخصی استعلاجی از جمله زایمان با ایام بارداری باز جزء تعهدات کارفرماست، باید حتما رعایت بکنه. عدم ارجاع کار اضافی به کارگران جزء وظایف کارفرماست. ممنوعیت انجام کارهای خطرناک بدون داشتن تجهیزات حفاظت فنی، اینم باز جزء تعهدات کارفرماست. پرداخت مطالبات معوق در پایان کار، تسلیم گواهی انجام کار. این تسلیم گواهی انجام کار تا امروز که من از سال 1388 تا به امروز به عنوان قاضی دیوان عدالت داری و در پرونده های اختلافات کارگر و کارفرما رسیدگی میکنم، دخالت دارم، از نزدیک لمس میکنم، این تسلیم گواهی کار تا الان دیده نشده. یعنی مشکلاتی از این دست برای کارگران کشور وجود داره که اینا رو محروم میکنه از سوابق بیمه‌ای، بازنشستگی و از این حمایت‌های تامین اجتماعی، بعضا محروم میشن. تامین ایمنی کار هم باز مشکلاتی است که متاسفانه ایجاد شده و حوادث ناشی از کار هم به خاطر سهل‌انگاری کارفرماها در تامین ایمنی کار، تجهیزات ایمنی کار، رعایت، عدم رعایت ضوابط بهداشت کار، اینا نه آموزش داده میشه و نه متاسفانه احساس تکلیف میکنن کارفرماها. از این دست حوادث هم پیش میاد و جالب اینجاست که وقتی کارفرما یک دستکش رو نمیتونه بر کارگر سختش تهیه بکنه، وقتی دست کارگر قطع میشه یا حادثه‌ای برای این پیش میاد، شاید هزینه صدها دستکش رو این کارفرما باید پرداخت بکنه. بنابراین این غفلت هایی است که کارفرماها متاسفانه ایجاد میکنن بعد در کار خودشون. اما ماده 10 رو من عرض میکنم خدمت شما. در ماده 10 قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی چند تا مطلب است. مشخصات طرفین چیه؟ یکی از مشکلات ما در ماده 10 همون در تعریف خود ماده 10 هست. کارگران متاسفانه در زمان اشتغال به کار در کارگاه مشخصات فردیشون توسط کارفرما در اون قرارداد قید نمیشه. شنیدید حتما که از قدیم معروف بود، میگفتن وقتی که یک نفر تصادف میکنه یکی جای اون میشینه میگه من گواهی نامه دارم، پدر جای پسر میشست که در دادگاه ها و در مراجع ها در خود کارگاه ها کارگر کار میکنه، اما به جای همین کارگر کسی دیگری اسمشون به تامین اجتماعی در لیست ارسال بیمه ارسال میشه. یعنی در حقیقت این کارگری که اونجا کار کرده نمیتونه بعدها اثبات حق بکنه، چون هیچ سابقه‌ای برایشون نه قرارداد دارن نه در تامین اجتماعی لیست بیمه ارسال شده، هیچ کدوم. این یکی از مشکلاتی است که ما
بسیار نافذ هست کلام حضرت عالی و جامع، ولی با توجه به اینکه ممکنه مخاطبان ما دقیقاً با بند کلام شما به عنوان قشر فهیم کارگر درگیر باشن، من میخوام همینجا دقیقاً اختصار برای مورد بکنید. ضمانت اجرای قراردادی که بدون ذکر هویت طرفین تنظیم شده چیه؟
بله.
الان اثر حقوقی بهش میشه داد
در خود قانون کار از مواد 1 تا آخرین ماده قانون ما ضمانت اجرای عملی برای این موارد وجود نداره، ندیدیم. چرا؟ ما عقیده داریم که در قانون کار در سال 69 تصویب شده، اونم با یک در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این قانون باید برگرده بازنگری بشه. اولا در این قانون کار فشار به کارگر بیشتر هست، فشار به کارفرما، کارفرما را نمیبینن، کارفرما در یک فشار روحی اجتماعی قرار میگیره، کارفرما مثل یک در بادی امر مثل یک متهم دیده میشه. سرمایه باید محترم باشه، چون این کارفرماست که کارگر رو به سر کار میاره و نون در سفره خانواده این کارگر قرار میده. ما زحمات کارگر هم نادیده نمیگیریم. همینطور هست در نواقصات این قانون. من دو با دوستانمون که در نماینده مجلس بودن در دوره قبل اومدن دیوان اتاق من با اینا مشورت دادم، پیشنهاد دادم، گفتم آقایون شما اگر نمیتونید کلیات قانون کار رو اصلاح کنید، حداقل ما آمادگی داریم نظر کارشناسی بدیم و قانون کار را ماده به ماده اونایی که مشکلات بزرگ عدیده دارن و واقعا مشکل ساز هستن برای کارگران کارفرمایان، ما امروز شکوفای اقتصاد به فرمان مقام معظم رهبری ما شکوفای اقتصادی باید داشته باشیم. الان ما در برای خود کارفرماها این زمینه شکوفایی را در فعالیت‌های اقتصادی باز نکردیم. قانون کار یکی از اون مواردی است که میتونه مانع جدی برای کارفرما باشه. قانون کار نیاز به اصلاح داره. من بارها گفتم در مقاله که نوشته بودم، مصاحبه‌های متعددی که در همین رادیو گفتگو و در جای دیگه داشتم، متاسفانه ما توجه نمیشه. ما معتقدیم که قانون کار باید به زودی اصلاح بشه. اما این نکته ای که من عرض کنم، مشکلی که ما الان داریم در عمده بین کارگران و کارفرمایان در صنوف از کارگاه‌های کوچک است. برخی موارد کارگاه‌های کوچک اساساً هیچ تسلیم به قانون نیستن و بعضی وقت قانون رو که اگر این قانون ناچیزن بخواد اجرا بشه دور میزنن. در بحث بند الف ماده 10 ادامه بدم یا سوال داریم؟
من اگر اجازه بدید البته عرض باز تکرار میکنم، من واقعا به زعم خودم از شما ممنونم که اینقدر با وسط نظر و نگاه به موضوع مینگرید، این جای تقدیر داره. من اگر اجازه بدید، چون خیلی انبوی از سوالات داریم که برای ما فرستادن و من میخوام سوالات مخاطبان بی‌پاسخ نمونه، هر چند همه سوالاتی که از ما پرسیده شده دقیقاً راجع به همین بند هاست که خودتون هم می‌خواستید ورود داشته باشید. من یک سوالی رو که یکی از مخاطبان جناب آقای حسن زاده شماره 915-3099 برای ما فرستادن از شما بپرسم که دقیقاً راجع به تعبیر نافذ نبودن قرارداد کاری است که بدون رعایت شرایط قانون کار تنظیم میشه. من از این سوال شنونده عزیزمون این کمک رو هم میخوام بگیرم راجع به این بحث اخیر شما که گفتیم اگر مشخصات طرفین، چون سیاق کلام ماده ده بر وجه الزام تفسیر میشه به نوعی، یعنی انگار داره الزام میکنه که قرارداد کار علاوه بر این ویژگی ها باید این مندرجات هم داشته باشه. خب این در عرف حقوقی به معنی الزام و تکلیف است. حالا شما فرمودید که ضمانت اجرایی راگشایی و عملی رو ما در جاهای مختلف قانون نمیتونیم ببینیم. من میخوام ببینم که با توجه به اینکه این سوالی هم که این شنونده عزیز پرسیده بود و دقیقاً به نوعی به ماده 8 قانون کار در واقع اشاره کرده که شرایط قانون کار اگر در قرارداد تنظیمی بین شمای کارفرما و من کارگر رعایت نشه قرارداد نافذ نخواهد بود، شما ممنون میشم که این رو برای ما روشن کنید. این عدم نفوذ، آیا عدم نفوذ به معنای مثلا همون چیزیست که ما در بحث معاملات فضولی داریم، اگر شما ملک من ملک شما رو بفروشم قرارداد ما غیر نافذه، یعنی که اگر اراده بعدی ما به قرارداد ضمیمی بشه قرارداد صحیح میشه، یا نه این به معنی بطلانه؟ این خیلی میتونه کمک کنه در مورد این شرط ها.
بله، این فرمایش شما در بحث قراردادهای مدنی میتونه حاکم باشه، نافذ باشه، میتونیم در اونجا بحث کنیم. اما در قرارداد کار، کارگری که برای فردای خودش نون نداره، دستش خالیه، دیگه دنبال این موضوعات نمیگرده و اون قرارداد واقعا فاحشی که بر علیه به ضرر خود کارگر هست، متاسفانه کارگر به خاطر نیاز شخصی تم میده. در قراردادهای دائمی ما به خاطر بعضی از مشکلاتی که برای کارفرماهامون ایجاد شده، الان قراردادهای دائمی ما نداریم. به بهانه های کارفرماها کارگران اخراج میکنن، قراردادهای یک ماهه 45 روزه.
تو اینکه سوالات دیگه مون هم همین میکنن.
من فکر میکنم اگر فرصت بدید، من این مبحث سریع البته خیلی به اختصار ماده 10 رو توضیح بدم، شاید بعضی از سوالهای کارگران و صاحب نظران حل میشه و شایدم بهتر بیشتر از اونم مطالبی گفته باشم و سوالات شما در فرصتی که خواهیم داشت انشالله حتما سوالات شما رو پاسخ میدم.
من استقبال میکنم. بله، هرچند خلاف جریان
من سعی دارم
میخوام توافق. بله، شما اگر یه ذره عنصر شتاب رو به چاشنی کلام بفرمایید ممنون میشم. بله، چون بندهای هفتگانه ای هم هستن، هر کدوم چند دقیقه زمان میبرن.
بله. خدمت شما عرض کنم، من سعی خواهم کرد در حال حاضر پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری راجع به همین موضوع ماده 10 مطرح است بیان کنم و توضیحاتی در این راستا بدم و سعی خواهم کرد اگر از اعضای هیئت‌های حل اختلاف و وزارت کار و تأمین اجتماعی شنونده این برنامه باشن بتونن صدای منو بشنون و در رسیدگی‌ها دقت لازم را مبذول بکنن. بله، نوع کار ببینید، در بحث بند اول ما در تعریف ماده 10 قرارداد مشخصات دقیق، یک آسیب جدی زمانی وارد میکنه که کارفرما فوت میکنه، ورثه ها میاد این کارگر رو به رسمیت نمیشناسن، این پرونده میشه، اختلافش میشه، میاد در دیوان هیئت های حل اختلاف کار، میگه آقا شما کارگر ما هست، سند ارائه بده. چون مشخصات کارگر، قرارداد کارگر در اونجا عملا وجود نداره و در ماده 7 هم قرارداد شفاهی رو به رسمیت شناخته، بنابراین و راست بعضن مشکلاتی برای کارگر که 10 سال 15 سال کار کرده، حقوق رو دستی یا به روز گرفته و عملا قرارداد و سابقه بیمه ای ندارد، دستش خالی میشه. این یک مشکلاتی است که ما این قانون نیاز به بازنگری داره و بعضا خود کارفرما میاد منکر میشه که این کارگر این آقا نیست و ما از این زیاد داریم. در بند 1 نوع کار، حرفه یا وظیفه کارگر باید با آن اشتغال یابد. ببینید، ما همه میدونیم در صنوف، بوتیک ها، کارگاه های مختلف کارگر وظیفه تعریف شده مانند قراردادهای مدنی که این شنونده محترم سوال کرده بوده نداریم. که کارگر میاد یک قرارداد کار با مشخصات مشخصی که در مواد قانون مدنی وجود داره تنظیم نمیشه. کارگر وارد کار میشه، میگه که چقدر میگیری؟ میگه من حداقل دستمزد رو به شما خواهم داد. کارگرم مشغول کار شده. خب دستور کارفرما چیه؟ دستور کارفرما لحظه‌ای، آنی و دستورش طوری است که کارگر باید در یک شغل ثابت نیست همه کار بکنه، ماشین بشوره، تی بکشه، سلف بده اگر رستوران باشه، آشپزی هم بکنه، همه کار رو به این کارگر تحمیل میکنن. کارگر شغل ثابت مشخصی نداره. کارگر همیشه کارگر ساده است و ما واقعا رنج میبریم از این قضیه. کارگر همیشه کارگر ساده
جمله...
است. یعنی کارفرماها نمیان این کارگر رو، چون عرض کردم قانون ما ناقصه، کارگر رو نمیان هر 3 سال ارتقا بدن شغلشو، جایگاهشو. طبقا بندی مشاغل در کارگاه های بزرگ اجرا میشه، در صنوف کارگاه های زیر 50 نفر کارگر اصلا طبقا بندی مشاغل نداره، وجود نداره. ما چند درصد کارگاه بزرگتر داریم، مثل ماشین سازی، مثل سایپا، مثل ایران خودرو، مثل زوباهن، ما چند از اینا داریم؟ خیلی کم.
بله.
انگوش شما. بس بنابراین ما اینجا میبینیم که کارگر همیشه کارگر ساده است و هیچ وقت به این کارگران ارتقا و افزایش حقوق بر اساس دستمزد داده نمیشه. که ولی کارمندان دولت هر 3 سال به 3 سال حقوقشون، گروهشون افزایش پیدا میکنه. از حداقل دستمزد هم اینا چندین سال، طرف 15 سال 20 سال کار کرده، میگه چقدر حقوق میگیری؟ میگه که من حداقل دستمزد با یک اضافاتی که این کارگر اونجا کار میکنن. اینم یکی از بند الف ماده 10، یکی از مشکلاتی است که ما الان متاسفانه
اما الان آقا یک نتیجه بگیرم، نوع کار و حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید اون اشتغال یابد عملا یک تعارف تقنینیه.
بله بله، هیچ چیز
به تعبیر حضرت عالی کارفرما مبسوط الیت کارگر رو در اختیار میگیره و ممکنه فراتر از حتی استاندارد
به یک جای خیلی متاسف بارتر این است که لیست بیمه ای که کارفرما تنظیم میکنه به دلخواه خودش تنظیم میکنه، مبلغ واقعی رو در قرارداد کار نمینویسه. چرا؟ برای اینکه حق بیمه رو باید با مبلغ واقعی باید پرداخت بکنه،
به نازل ترین رقم ممکن تقلیل پیدا
در طرف عرض کردم 20 سال کار کرده، این حداقل دستمزد رو در لیست بیمه ارسال میکنه. بعد آیا در این ماده 10 و در مواد دیگر قانون کار و قانون تامین اجتماعی جایی دارد که به لیست تنظیم دستمزد کارگر که به بیمه داده شده اعتراض بشه؟ کارگر حق اعتراض داره، هیچ جای قانون نداریم کارگر اعتراض کرده باشه، فقط تامین اجتماعی است که میتونه اعتراض کنه، به کارفرما تذکر بده آقا این لیست رو اصلاح کن. حالا چی اصلاح کنه؟ چه مغایرتی؟ اینجا کارگر گرفتار هست، کارگر بیپناه هست. از این دست هم یه مشکل عمده ما داریم. بعد کارگر الان پرونده‌ای که ما در مصیبتی واقعا داریم اونم این است که کارگر میاد بعد از 29 سال 30 سال میخواد بازنشست بگه، میاد میگه که آقا من شغلم سخت و زیان‌آور بوده، کمیته تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور شغل منو به رسمیت شناخته، میگه شغل شما سخت و زیان‌آور هست، اما وقتی به تامین اجتماعی مراجعه میکنم از این بهره‌مند بشم، یعنی 20 سال کار مداوم 25 سال متوالی با 10 سال اضافه کار اضافه بر اون شغل سابقه حساب میشه، 20 سال میشه 30 سال، 25 سال میشه 35 سال یعنی کارگر با 35 سال بازنشست میشه، مستمری میگیره. وقتی میاد کمیته ادعای شغل ادعای کارگر رو تایید میکنه، وقتی تامین اجتماعی مراجعه میکنه میگه نوشته کارگر ساده. حالا مرجع حل اختلاف کجاست؟ مرجع حل اختلاف به موجب ماده 157 قانون کار خود هیئت های حل اختلاف کار است. هیئت های حل اختلاف کار میگن به ما ربطی نداره، لیست و کارفرما فرستاده بره تامین اجتماعی، تامین اجتماعی هم به منافع خودش فکر میکنه میگه بله اسناد ارسالی کارگر ساده است، ما نمیتونیم دخالت بکنیم، همین سند رو به رسمیت میشناسیم.
حق دستمزد به سند ظاهر قانونی هم حرف درسته ولی خالی از وجه به تعبیر خودمون.
بله
این دکتر عذر میخوام، این رو خیلی ممنونم با شتاب بیشتر این پرونده رو جمع کنید، چون ما یه شنوندهمون روی خط هست، میخوام به پاس احترام به مخاطبان سوال شنونده رو هم داشته باشیم. من ترجیح دادم سوال خودم رو نپرسم فعلا، ولی من از مخاطبان نمیتونیم بگذاریم.
من اینو حرفمو تکمیل
بله
میکنم.
الان بشه کلام
الان بیشترین مشکل بیشترین دعوا پرونده ما در دیوان عدالتداری در همین رابطه همین موضوع است که آقا شغل من سخت و جانواز، اصلاح عنوان شغلی یکی از دعاوی متداول ما در دیوان عدالتداری است. ما در اینجا واقعا اون هیئت های حل اختلاف یا خود تامین اجتماعی اختبار نمیکنه، صحت سنجی نمیکنه، کارگر راست میگه دروغ میگه. حالا آیا تامین اجتماعی میتونه دخالت بکنه؟ نه، تامین اجتماعی امانتدار اسناد کارفرما و کارگر است، حق دخالت نداره. هیئت های حل اختلاف است که باید رأی بدن در اجرای رأی وحدت 583 قانون هیئت عمومی دیوان عدالتداری. رأی هیئت هیئت‌های حل اختلاف کار برای تامین اجتماعی لازم اتباع و تکلیف است، باید اجرا کنن. کارگر الان سرگرد. من از تمام اعضای هیئت‌های حل اختلاف کار و مسئولین ادارات محترم کار سراسر کشور استدعا دارم به اختلاف کارگر در این مورد رسیدگی کنید، شما صلاحیت دارید. ماده 157 قانون کار میگه هر گونه اختلاف رو هیئت‌های حل اختلاف باید حل کنن. این اختلاف از مصادیق اختلاف کارگر و کارفرماست، این رو سرگردان نکنید برای دیوان عدم صلاحیت بزنید بگید آقا ما در صلاحیت مشمول ماده 188 نگیرید و این رو به تامین اجتماعی هدایت نکنید. تامین اجتماعی امانتدار اسناد است، حق دست بردن به اسناد تنظیم شده چند سال از سوی کارفرما ارسال شده نداره. اگر این اجازه رو بدیم سنگ رو سنگ بند نمیشه،
کم بهره هم نمیبره از این که قرار کارگر بسیار بسیار شریف ما که کار جانکا و سخت افزاری و سخت داره به کارگر ساده تقلیل داده بشه. برای تامین اجتماعی مزایا داره ولی مزاری نداره، همین که بعد حال مزایایی که بعد پرداخت بشه و حمایتی که بعد صورت بگیره به سطح حداقلی است. آقای دکتر کرمی، ما به اتفاق شما میشنویم سوال شنونده عزیز برنامه رو. من خدمت دوست عزیزی که با برنامه ما تماس گرفتن عرض سلام دارم، ممنون میشم که سوالتون رو نقطه نظرتون رو دوست عزیزم بفرمایید. ابتدا اگر مایلم هستی خودتون رو معرفی بفرمایید، من خیلی خیلی خوشحال خواهم شد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. آهنی ها هستم خدمت عزیزمون. تو ماده 10 که دیدم بحث دارید میکنید و بحث مباحث مطرح میکنید، بحثی مطرح میشه در رابطه با مدت قرارداد.
مدت قرارداد، بله.
ببینید با رأی که متاسفانه دیوان داد، اگر الزام کارفرما داره که در مدت قرارداد کارگر نگه داره یا اگر نگه نداشت خسارتش بده، اگر کارگر هم بعد از مدت قرارداد وسطش گذاشت رفت، باید اون هم یک الزام داشته باشه. متاسفانه تو مباحث میبینم فقط بحث‌های یک طرفه داره مطرح میشه و کارفرما که زمینه کارآفرینی ایجاد میکنه تو سخت‌ترین مشکلاتی که امروز اقتصاد کشور درگیر هست و باید حفظ مسائل اقتصادی داشته باشه، مثل اینکه یک طرف گناهکار داریم میبینیم، اگر اشتباهاتی تو بعضی جاها وجود داره به همه داریم تعمیم میدیم. من برای مسئولین که پشت تلفن‌های ما میان میشینن این نحوه صحبت نمیپذیرم و واقعا متاسفم، برای اینکه اطلاعات کافی ندارن و نیستن ببینن تو جامعه آماری به چه شکل هستش. اگر میخوام ما بحث بحث کار بهش رسیدگی کنیم، روابط کار باید یک رابطه بسیار منطقی دو طرفه و درست باشه و به هیچ طرفی ظلم نشه، چون بالاخره این باید ما مد نظر ما باشه. من میخوام ببینم دوستان عزیز ما که دارن مطرح میکنن، برای مدت قرارداد اگر یک طرف
بله
انجام نداد، الزام ندارد ولی طرف دیگه باید الزام داشته باشه، آیا این معنی داره؟
صمیمانه از شما سپاسگزارم. من احساسم این هست که خودتون در فضای نظام و حاکم بر روابط کارگر و کارفرمایی به نحوی مدخلیتی دارید. میخوام به فال نیک بگیرم این سوال شما رو. ما همکنون از جناب آقای دکتر کرمی تقاضا میکنیم که پاسخگو باشن، هرچند البته به روال مباحثی که مد نظر ایشون بود ما فعلا به بحث زمان و مکان یا محل و شرایط تنظیمی قرارداد کار از این بود نرسیده بودیم، ولی خب عیبی نداره ما پیش دستانه جلتا